بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخواهیم بگیم که به بهانه بحث فدک، مکتب خلفا اومدن زمینه‌های رو جور کردن که نه فدک بلکه همه دارایی مالی اهل بیت رو گرفتن، که عبارت است از خمس، انفال، فی، صفیه، فدک، خیبر و اموال دیگری که داشتن. مدارک خود اهل تسنن نشون میده که پیغمبر اکرم بعد از ورود به مدینه، انصار که در مدینه ساکن بودن و دارا بودن، زمینها و املاک زیادی رو به شخص پیغمبر بخشیدن و شخصی به نام مخیریق که یهودی بود و به دست پیغمبر مسلمان شد و خیلی دارایی داشت، مخیریق یهودی بود و خیلی دارایی داشت، در حضور عده‌ای از مسلمان‌ها و دیگرانی که از یهودیان بود، وقتی مسلمان شد گفت شاهد باشید من همه اموالم رو تقدیم کردم به شخص خود پیغمبر و این اموال یکی از به اصطلاح قسمتاش حوائط سبعه بود. حوائط جمع حائطه، حائط به معنای دیوار، حیات به معنای دیوار، که ملکای مختلفی بود و اینا همه در اختیار پیغمبر بود و وقتی پیغمبر سرشو گذاشت زمین تمام این اموال رو اینا برداشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها در استدلال به اینکه شما فدک رو غصب کردید در یکی از روایات به خمس هم اشاره کردن، گفتن شما خمس ما را تملک کردید، غصب کردید، برداشتید و جلوشو گرفتید و فدک ما را از دست ما گرفتید. واقعا آقایون این مباحث مالی از این جهت که نشون میده مکتب خلفا هم غصب کردن هم کار فرهنگی کردن. غصب که آدم بکنه خب همه اعتراض میکنن، آدم کتک که بزنه همه اعتراض میکنن، اما اگر قبلا کار فرهنگی کرده باشه میاد در مقابل امام حسین میسته میگه یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه. دقت کنید اینا میگیره، چرا؟ چون کار فرهنگی کردن، از قبل جوری زمینه ها را آماده کردن که ابن سعد به لشکریانش در غروب تاسوعا و شب عاشورا بگه یا خیل الله ابشری بالجنه و ارکبی، ارکبی و ابشری بالجنه، و اینو واقعا باور کنن که اینا به خاطر رفتن به بهشت دارن با امام حسین علیه السلام می جنگن. مهمترین مسئله ای که اینا تونستن پایه قرار بدن برای همه فعالیتشون جلوگیری از نقل و نشر حدیث پیغمبر بود. یعنی مسئله منع تدوین و نشر حدیث طوری شد که باعث شد که اینا بقیه کاراشون هم به نام اجتهاد انجام بدن. واقعا من دلم میخواد که شماها این چهارتا نکته رو در حدی بیاد بگیرید که به شاگردانتون و اطرافیانتون بگید بالاخره مؤثره و به اصطلاح مطالب زیادی رو انسان میتونه تحت سایه این چهار مطلب که مسئله صحابه و امامت و منع نشر حدیث و اجتهاد و تقلیده میتونه به دست بیاره. اینها حدیث را منع کردن. از کی شروع کردن؟ از زمان پیغمبر. از زمان پیغمبر شخصی به نام عبدالله ابن امرئاس که جوان بود، پسر امرئاس بود، این مرتب پای صحبت پیغمبر بود و احادیث پیغمبر رو می نوشت. تمامش اینجا هست، مدارکش هست. اومدن گفتن قریش، بهش گفتن برای چه هرچی پیغمبر میگه می نویسی؟ پیغمبرم بشره، هم غضب داره هم رضا داره، در حال رضا و غضب صحبت میکنه، لزوم نداره همه رو بنویسی. که او ننوشت مدتی، یه روز اومد خدمت پیغمبر گفت قریش به من گفتن اینها رو ننویسم به خاطر اینکه شما رضا و غضب دارید و حرف معمولیه که حضرت دست بردن به دهانشون، گفتن قسم به آن کس که مرا به نبوت مبعوث کرد از این خارج نمیشه مگر حق. و این رو خود اهل تسنن این مدرک رو نوشتن. از اینجا نشون میده که اینها از قبل درباره منع نشر حدیث کار کردن. این کار هی تکامل پیدا کرد در بدی خودش و در جنایت خودش. اولین نتیجهش این بود که در احتضار پیغمبر عمر گفت قلم و دوات نیارید چون ایشون تب داره و ان الرجل لا یحجر. دومین اثرش این بود که گفت حسبنا کتاب الله. سومین تابلویی که زدن بعد از وفات پیغمبر و شهادت پیغمبر این بود که عمر اومد در حکومت ابوبکر، همه محدثین را که حدیث نوشته بودن جمع کرد، گفت بیارین همه رو سوزوند. اینم دیگه خود مدارک اهل تسنن دارن. و تا زمان عمر ابن عبدالعزیز یعنی 90 سال این منع تدوین و نقل و نشر حدیث ادامه داشت، که حتی خود علمای سنی هم اینو نوشتن که علت تبعید ابوذر، بعدن هم نگه داشتن عده مثل ابو مسعود و ابن مسعود و ابو دردا و اینها در مدینه در کنار خلیفه دوم و خلیفه سوم، به خاطر این بود که اینا نرن اونور اینور نشر حدیث نکنن. این منع نشر حدیث دو تا کار کرد. یکی این که مطالب پیغمبر و اهل بیت به مردم نرسید، یکی این که اونها در مقابلش تونستن احادیث را جعل کنن در فضائل خلفا، مخصوصا در فضائل ابوبکر و عمر، بعدن در حکومت معاویه در فضائل عثمان و تبعه عثمان و در مذمت ابو تراب و شیعه ابو تراب. این کارو کردن، ریختن تو مردم. یعنی اسمش بود منع نشر حدیث پیغمبر و این بود، منتها عملا مخصوصا بعد از حکومت معاویه دستور داد به تمام عمالش جایزه قرار بدن برای ناقلان حدیث در مدح عثمان و پیروان عثمان، بعد در مذمت ابو تراب و پیروان ابو. این مسئله تو مردم پخش شد. تو مردم که پخش شد دو تا کار کرد. یکی این که عدم اطلاع مردم معمولی و مسلمانان نسل بعد از احادیث پیغمبر جز در احکام. خود عمر یه جاهایی گفت که اونهایی که به اصطلاح قابل عمله و با اعمال مردم سر و کار داره اون احادیث رو نقل کنید، یعنی وضوء، نماز و نمیدونم حلال و حرام اینها. خب اصل نظرشون این بود که اون چیزهایی که درباره امیرالمومنین و اهل بیت گفتن و معارف اونا رو بردارن. کار بعدی که کرد اینه که مردم ذهنشون پر شد از احادیث فضائل صحابه، مخصوصا خلیفه اول و دوم، بعدش هم عثمان و حتی معاویه. اینها باعث شد که ظاهر و پوسته اسلام که قرآن بود و پیغمبر موند، اما محتوای اسلام 180 درجه تغییر کرد تا زمان شهادت امام حسین علیه السلام. امام حسین که شهادت پیدا کرد، خود شهادت امام حسین علیه السلام تا موقع شهادت آب از آب تکون نخورد. یعنی خیلی عادی اینا گفتن خروج کردن بر امیرالمومنین یزید و باید اینا بیعت کنن، مخصوصا عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر رو روی امام حسین حساسیت داشتن. باز حساسیت از این سه نفر رو امام حسین علیه السلام بیشتر بود. خب امام حسین داستان کربلا اتفاق افتاد. بعد از کربلا تمام نقش ادامه تأثیرگذاری و توجیه جنایات مکتب خلفا در کشتن امام حسین و اسیر کردن اهل بیتش به عهده امام سجاد افتاد. امام سجاد علیه السلام منجر اصلی و طراح اصلی بودند. مجری که بود حضرت زینب سلام الله علیها و به اصطلاح حضرت ام کلثوم یه مقداری در کمک ایشون و کاروانی که میرفتن. خیلی خوشم اومد خدمتتون، اون هفته به نظرم عرض کردم که من که رفتم شهرمون در اصطلاح ختم دخترم من، یه سیدی منبر رفت که قبلا ما راجع به خطاب صحبت کرده بودیم، گفت اسلام را 5 تا خطبه نگه داشته. خیلی خوش آمد از این تعبیر، یاد گرفتم. خطبه قدیر و خطبه فدک و خطبه شقشقیه و خطبه حضرت زینب و در بازار شام و خطبه حضرت سجاد علیه السلام در مسجد دمشق. واقعا هم خب اینا خیلی مهم بود. حضرت سجاد علیه السلام که امروز روز شهادتشونه، جمعه 8 عرض کنم که آذر ماه 1392 و 25 محرم، حضرت سجاد چند تا کار انجام دادن. واقعا اینا رو آدم باید دقت کنه. منتها گاهی ما فقط از دید روزه نگاه میکنیم، برامون کم معنا میده. اولین کاری که حضرت سجاد علیه السلام انجام داد به خاطر تأثیر شدیدشون گریه دائمی ایشون بوده. هر جا میرفت هر کسو میدید گریه میکرد، قضا میذاشتن جلوش گریه میکرد، میگفت یاد اهل بیت افتادم. بچه کوچیک میدید گریه میکرد، قصاب میدید که داره گوسفند میکشه گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، جوون میدید گریه میکرد، فرزندان حضرت ابوالفضل علیه السلام رو میدید گریه میکرد. خیلی به اصطلاح عجیبه این مسئله که در طول 35 سال و خورده ای حضرت سجاد در مدینه با گریه گذروند. وقت مسئله عمل و برخورد عملی خیلی اثر داره. بسیاری از مردم مدینه در طول زمان به وسیله همین گریه، فقط گریه، گریه حضرت سجاد علیه السلام به عمق جنایات خلفا و جنایت یزید، که یزید رو دنبال معاویه میدونستن، معاویه رو دنبال عثمان میدونستن، عثمان رو نایب عمر میدونستن، عمر هم نایب ابوبکر میدونستن، به دنبال جنایات اینها مردم فهمیدن که چه اتفاقی افتاده. بالاخره دهن به دهن هم میچرخه میگرده که اینا اهل بیت پیغمبر بودن. لذا بزرگترین کاری که امام سجاد علیه السلام کرد مسئله عزاداری حتی فردی بود، جمعی هم بود ولی کم، فردی بود که هر جا میرفت در اثر گریه امام سجاد علیه السلام، خودش هم حرف نمیزد، خیلی ملایم و یاد مصیبت ها میکرد، این خودش خیلی اثر داشت. یعنی نهضت امام حسین علیه السلام را حضرت سجاد علیه السلام در اثر همین گریه ها و نقل مصیبت زنده نگه داشت. تو مقاتل که نگاه میکنید داستان شب عاشورا و روز عاشورا را عمدتاً امام سجاد علیه السلام تعریف کرده، قال علی ابن حسین، قال علی ابن حسین. بعد امام باقر علیه السلام از حضرت سجاد نقل کرده، امام صادق علیه السلام از حضرت باقر، از حضرت سجاد. این خیلی نکته مهمیه. نقش اساسی حضرت سجاد علیه السلام اینه که یه پازل درست کرده در این 35-40 سال. در این پازل نقشه کامل و طرح کامل عاشورا را، وقایع عاشورا رو تو این پازل و تو این تابلو ترسیم کرده. این خیلی مهمه. شما تو هر مقتلی که نگاه میکنید بیشترین چیزی که از اهل بیت درباره عاشورا نقل کرده امام سجاد علیه السلامه. هم امام معصومه، هم در تمام جریانات بوده و هم که ضمن اینا روزه خونده. اصلا روایات عجیب غریبی هست از امام سجاد علیه السلام در این باره. این یک قضیه. قضیه دوم اینه که حضرت سجاد علیه السلام به واسطه روزه خوندن و صحبت اهل بیت در بسته نشر و منع نقل و تدوین حدیث رو باز کرده، منتها خیلی آروم و سایلنت و با نور پایین. یعنی حضرت در مدینه اولا خیلی موجه بود، بعدم احترام میکردن، بعدم بالاخره پدرشو کشتن، برادرشو کشتن، خانوادهشو اسیر کرده بودن، 2 ماه و خورده‌ای در اسارت بودن، بعد وارد مدینه شدن. مثلا یکی از کارهایی که حضرت سجاد علیه السلام کرد برای احیای این مسئله، وقتی میخواستن وارد مدینه بشن گفت وارد نمیشیم، در بیرون مدینه خیمه و خرگاه زدن. بعد به بشیر ابن جزلم فرمودن که شما برو و به مردم بگو که ما وارد داریم میشیم، اینجا میخوایم عزاداری کنیم. خیلی نکته مهمیه. یعنی منهای مسئله غیب و امامت و اینا عرض کنم که چند ماه از این شهر رفتن، از ماه رمضان سابق رفتن، رمضان و شوال و ذیقعد و ذی‌الحج و محرم و سفر، و حالا مثلا توی ربیع الاول یا آخرای سفر وارد شدن. چند ماه؟ 6 ماهه اینا رفتن و یه خانواده ناشناخته که نیستن، خانواده پیغمبر هستن و اینجا بودن و همه بودن. حضرت فرمودن بیرون مدینه ما عزاداری داریم، که اومد اون بشیر ابن جزلم به اصطلاح شعر گفت و یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فأدمعید مدرارو، اینا رو خوند و مردم ریختن بیرون و عزاداری کردن. خود این عزاداری اهل مدینه تو کتابهای اهل تسنن و خائن‌ترین تاریخاشون نقل شده به عنوان اینکه حضرت سجاد علیه السلام خاندان مصیبت دیده وارد شهر مدینه شدن. این مسئله یه تأثیر دومی داشت. تأثیر دومش این بود که منع نشر حدیث را حضرت سجاد علیه السلام عملا برداشت و شروع کرد به نقل حدیث. اون وقت اواخر عمر حضرت سجاد و اواسط عمر حضرت باقر علیه السلام در سال 99 تا 101 عمر ابن عبدالعزیز به حکومت رسید، جزء حکام اموی بود. 2 سال بیشتر هم طول نکشید، اما در این 2 سال 3 تا کار اساسی کرد. و این کارایی که کرد یکی از تأثیرات تأثیرگذاری های فعالیت های حضرت سجاد علیه السلام بود. اون سه تا کاری که کرد، اولی که به حکومت رسید سال 99 منع تدوین و نشر و نقل حدیث رو برداشت. این خیلی مهم بود که خود ائمه هم تعریف کردن و تایید کردن. دومین کاری که کرد فدک رو برگردوند به بنی فاطمه که دوباره البته خلفای بعدی گرفتن. سومین کاری کرد اینی گفت منبری ها حق ندارن بالای منبر علی را سبلند کنن. اینم به عنوان قانون برداشت. این سه تا کار رو کرد. چیزایی در روایات اصلا من عقلمون نمیرسه. یه روایتی دیدم که حضرات ائمه میفرمان دنیاشو آباد کرد ولی در آخرت، چون مثلا خلیفه قاسبه آخرتش همونطور هست ولی دنیاشو تعریف کرده حضرت، حالا دیگه بقیهش با خداست. این سه تا کاری که کرد کار خیلی مهمی بود. منع نشر حدیث، برگردوندن فدک و منع کردن سب بلند امیرالمومنین علیه السلام. اون وقت حضرت سجاد علیه السلام در این 35 سال 40 سال یه کاری کرد با نقل داستان عاشورا و احادیث اخلاقی و غیر اخلاقی، این رو این صد و شکست آروم آروم. وقتی که عمر ابن عبدالعزیز در سال 99 که در زمان امامت حضرت باقر علیه السلام بوده این منع برداشت، یه مرتبه فضا برای امام باقر علیه السلام باز شد و در زمان حکومت امام صادق علیه السلام، امامت امام صادق علیه السلام هم بنی امیه تبدیل شدن به بنی عباس، حکومت که عوض میشه بالاخره یه فضاهای به وجود میاد که باعث شد که امام صادق علیه السلام بتونه کلن مکتب اسلام را و مکتب پیغمبر را با حدیث احیا کنه و شاگردان رو تربیت کنه. تا 4000 محدث گفتن در تاریخ شیعه و سنی نوشتن که امام صادق جعفر ابن محمد 4000 تا شاگرد داشته که اینا محدثینی بودن که همشون قال الصادق و قال الباقر میگفتن و به خاطر همین است که این اسم رو سنی ها برای امام صادق گذاشتن که مؤسس مذهب جعفری، به خاطر اینکه انقدر مذهب جعفری گم شده بود و فراموش شده بود و احادیثش پنهان شده بود که با اومدن حضرت صادق علیه السلام رو کار این مذهب دوباره رشد پیدا کرد و معرفی شد. کار سوم این بود، خیلی اهل عبادت بود، طوری اهل عبادت بود که دوست و دشمن دو تا لقب بهش دادن، یکی سجاد یکی زین العابدین. اون وقت توی خیلی ها می رفتن خدمت امام سجاد علیه السلام برای دیدن، می دیدن که حضرت استاده یا نشسته داره دعا می کنه. دعاهای امام سجاد علیه السلام رو به اصطلاح ثبت کردن که مجموعه دعاهایی که الان به عنوان یک کتاب در اومده شد صحیفه سجادیه. شما صحیفه سجادیه که دیشب تو منبر ایشون تشریف داشتن گفتم که یکی از مظلومهای تاریخ شیعه این صحیفه سجادیه است. واقعا میارزه که یک گروه دیگری، چون یه نفر که نمیتونه همه کارا رو بکنه، این صحیفه سجادیه رو درسی کنن، ترجمه کنن به انگلیسی، به فرانسه، عرض کنم که سیلابس درسی ازش درست کنن، ترجمه کنن، نکته هاشو در بیارن. یعنی در حد کمی که من میشناسم که خیلی توفیق کم داشتم، یک دوره همین معارف کامل اهل بیت عصمت و طهارت که حاج آقا اینا یه مقدارشو بیان کردن تو صحیفه سجادیه هست. مسئله نجوم هست، مسئله هیئت شناسی توش داره، مسائل بهداشتی داره، مسائل اخلاقی داره، مسائل توحیدی و نبوتی و معادی و قوغاس، واقعا اجتماعی و اصلا یه مثلا یکی از مسائلی که مربوط به هیئت و آفرینشه که در به اصطلاح شرح ضیاءالسالکین که شرح مفصل صحیفه سجادیه است آوردن، گفتن امام سجاد علیه السلام با این سلامی که بر ماه رمضان داده در هنگام ورود و در خداحافظی و وداع ماه رمضان با ماه رمضان صحبت کرده، خطابش به ماه رمضان به عنوان ضمیر مذکره و اینکه به ضمیر مذکر به ماه رمضان سلام کرده معناش اینه که ماه رمضان ذی‌عقل ذی‌شعوره و از اینجا در آوردن اونی که در قرآن کریم میگه یسبح من شئ الا و یسبح بحمده و اینی که ملا صدرا میگه هر جا پای وجود رفته، پای کمالات وجودم از ادراک و تسبیح و نمیدونم علم و قدرت و اینا رفته، در اینجا به کار میره. خیلی بحثهای جالبی را در شرح عرض کنم که دعاهای مثلا شیخ بهایی قوغا کرده در یه مقداری در درساش که شرح صحیفه سجادیه و بعضی از دعاهای صحیفه سجادیه کرده. منظورم بود که کار سوم حضرت سجاد علیه السلام این بوده که به وسیله دعا، چون دعا رو هیچ که نمیتونه بیاد ممانعت کنه، به وسیله دعا تمام اصول معارف فطری دین را در دعاهاش آورده و شاگرداش و گنجونده و صحبت کرده و کسانی که اومدن دعاها رو نقل کردن اینا رو نقل کردن که الان دعاهاش در صحیفه سجادیه محفوظه. کسی هم تا حالا پیدا نشده بگه صحیفه سجادیه انتسابش نسبت به امام سجاد علیه السلام مثلا ضعیفه، چون انقدر سنداش محکمه، به اصطلاح معنعنه و مستنده که کسی نتونسته بگه. لذا این که این صحیفه سجادیه مال امام سجاد علیه السلام بحثی نیست. پس کار سوم امام سجاد علیه السلام این بوده که حضرت سجاد علیه السلام یه جوری دعا کرده که اگر کسی بخواد تمام معارف مبدعی و معادی و تمام اخلاقیات دین رو رؤوسش رو پیدا کنه تو صحیفه سجادیه هست. خیلی عجیبه. و برخی از احکام مثلا در مسئله ورود ماه رمضان که حضرت با خدا صحبت میکنه که به من توفیق بده روزه بگیرم، انواع روزه رو حضرت اونجا اسپرده، روزه چشم بگیرم، روزه زبان بگیرم، روزه دامن بگیرم، روزه شکم بگیرم، خدایا تو حلالها را بر من در ماه رمضان حرام کردی، پس من باید حرامها را چجوری مواظبت کنم. اصلا چیزای عجیب غریبی است که میگم ما توفیق از بس که عمرمون بی برکته توفیق این که به اینها برسیم به با اینها کار کن نداشتیم. کار چهارمی که امام سجاد علیه السلام کرده که در هیچ مذهبی و مکتبی این کار با این سیستم و مجموعه کامل نشده اینه که حضرت یه نامه نوشته برای یک نفر از دوستان خودش از شیعیان به عنوان این که حق خدا اینه تمام کسانی که و تمام موجوداتی که و تمام اعضایی که با انسان ارتباط دارن، حضرت سجاد علیه السلام حقوق اونها رو گفته. اولم حق الله الاکبر گفته، الله تشرک به شیئا گفته، بعد حقوق اعضا و جوارح رو گفته. خیلی عالی که بهترین نکات اخلاقی و ریشه نکات فقهی و حلال حرام ها رو در اونجا حضرت سجاد علیه السلام گنجونده. بعدم حقوق مردمان دیگر، تنها حقی که چون طرف مخاطب به اسلام مرد بوده تنها حقی که در اونجا نگفته حق شوهر بزنه، که اینم در جاهای دیگه تو روایات دیگه اومده. حضرت سجاد علیه السلام 51 حق گفته که یکی از توفیقاتی که من داشتم با تمام بیلیاقتیم 10-15 سال پیش 41 جلسه در شهر نوخ صحبت کردم که الان مقدمش هم نوشتم، داره میره برای انشالله پروسه به اصطلاح وزارت ارشاد و چاپ. و خیلی مطالب فوق العاده امام سجاد علیه السلام گفته. این کار چهارمی که حضرت سجاد در یک نامه کرده که هیچ کدوم از سازمان‌های بین المللی امروز دنیا اینقدر جامع نیست، یعنی سازمان‌های بین المللی که حقوق بین الملل نوشتن هیچ وقت حق چشم را بر انسان، حق زبان را بر انسان، حق ذائقه را بر انسان، حق دست را بر انسان، حق پا را بر انسان نگفتن، حقوق دیگران را گفتن. اما امام سجاد علیه السلام حق خدا را گفته، حق اعضا و جوارح انسان را بر خودش گفته، حق نفسش و حق عقلش و همه اینا را گفته، بعدم حق افراد فردی نمونده غیر از حق عرض کنم که شوهر، چون با شوهر صحبت میکرده، مگر اینکه امام سجاد علیه السلام در اینجا حقه اینو گفته. یکی از درس‌ها میگم حق‌های اجتماعی است، حق خلیط، که حق خلیط شامل حق شوهر هم میشه، حق صاحب یعنی همراه که حق اون میشه، حق جار یعنی حق همسایه که شامل باز زن و اینا میشه، منتها به خصوص به زن حضرت تصریح نکردن. منظورم اینه کار چهارمی که حق شوهر، اشتباه لپی کردم. منظورم اینه که امام سجاد علیه السلام در این چهارمین فاکتوری که من میخوام بگم یک دوره حقوق و یک دوره اخلاق فراتر از اخلاقی که تا امروز دنیا اینا رو تنظیم کرده و به اصطلاح تحویل داده، حضرت سجاد علیه السلام این کارو کرده. پس معارف را در سه جمله بیان کرده، در سه فولدر، یکی گریه و روزه، یکی دعا و یکی هم همین نامه‌ای که به عنوان رسالت الحقوق انجام داده. لذا خواستم که امروز که روز عرض کنم که شهادت حضرت سجاد علیه السلامه و امام صادق علیه السلام میفرماد البکاؤن خمسه، پنج تا ما داریم که اینا خیلی گریه کرد. آدم در فراق جنتی که توش بوده، یعقوب در فراق یوسف، یوسف در فراق یعقوب، فاطمه در فراق پیغمبر که هر روز میرفتن در عرض کنم که احد یا در بقی سر قبر شهدا و عرض کنم که گریه میکردن که مردم مدینه گفتن یا روز گریه کن یا شب گریه کن. یکی هم حضرت سجاد علیه السلام که امام صادق علیه السلام میفرماید جایی نمیرفت و چیزی نمیدید مگر اینکه به یاد مصیبت های پدر گریه میکرد. و السلام علیکم و رحمت الله.